جمعه دوم اردیبهشت با اخبار استارتاپی این هفته همراه باشید. در جدیدترین بروزرسانی اپلیکیشن دیجی پی، بانک مسکن به بانک‌های مبدأ برای کارت به کارت اضافه شده است. آمارهای گزارش سالانه دیجی پی نشان می‌دهد که سال گذشته سرویس کارت به کارت پرطرفدارترین سرویس در این اپلیکیشن بوده است. چهارشنبه دیجی پی خبر داد سقف کارت به کارت برای بسیاری از کارت‌های مبدأ در اپلیکیشن دیجی پی تا 5 میلیون تومان افزایش یافته است. برای این کار کافی است کارت بانکی مبدأ در سامانه شاپرک ثبت شود. بنابر اعلام مدیر انجمن بلاکچین، ورود بانک‌ها و مؤسسات مالی به حوزه دارایی‌های دیجیتال ممنوع اعلام شد. به گفته عباس آشتیانی، قوانین موجود در حوزه رمز ارزها در سال 1396 ابلاغ شده که مبنی بر ممنوعیت ورود بانک‌ها و مؤسسات مالی به حوزه دارایی‌های دیجیتال است. به گزارش پیوست، در شرایطی که لندو اعلام می‌کند بیش از 700 میلیارد تومان در یک ماه درخواست اعتبار داشته و تخصیص اعتبار این مجموعه به کاربران 6 برابر افزایش یافته، اما فعالیت پلتفرم تیم چک فروشگاه آنلاین این مجموعه است، منتقدان زیادی دارد. انتقادها و شکایت‌ها به فعالیت تیم چک سبب شده تا این نماد این فروشگاه اینترنتی که با سرمایه‌گذاری فینووا و لندو راه‌اندازی شده، تعلیق شود. با وجود تمامی انتقادهایی که به عمل کرده این مجموعه از سوی کاربران وارد شده، هیچ کدام از مدیران مجموعه لندو و تیمچه حاضر به پاسخگویی در مورد دلایل این شکایت‌ها نشدند. با این حال در هفته که گذشت لندو اعلام کرد از هوش مصنوعی و فناوری‌های استفاده می‌کند که نرخ نکول وام‌های خود را به 0.5% رسانده است. میانگین فروش ماهانه فروشگاه‌های همکار لندو 220 میلیون تومان در سال گذشته اعلام شد. این هفته جدیدترین گزارش سراوا اینسایت، بازوی تحقیقاتی شرکت سراوا با موضوع اقتصاد پلتفرم و نحوه خلق ارزش در پلتفرم‌ها منتشر شد. این نخستین گزارش از سلسله گزارش‌هایی است که سراوا اینسایت قصد دارد در آن به بررسی جامع مفهوم پلتفرم‌ها و مارکت پلیس‌ها بپردازد. برای دریافت و مطالعه این گزارش می‌توانید به وبسایت سراوا اینسایت به نشانی insight.saravapars.com مراجعه نمایید. یک شنبه مراسم سالانه سوار ابرهای ابرآروان برگزار شد. پویا پیرحسینلو، مدیرعامل ابرآروان اعلام کرد ارزش این شرکت به 1500 میلیارد تومان رسیده و به تازگی 500 میلیارد تومان از فناب جذب سرمایه کرده است. با این سرمایه‌گذاری جدید میزان سهام فناب در آروان به 65% رسیده است. مدیرعامل ابرآروان گفت برنامه‌ریزی 10 ساله ما این است که در سال 1404 وارد بورس شویم. به گفته مدیرعامل ابرآروان، علاوه بر افزایش سرمایه 500 میلیارد تومانی که ترکیبی از پول و منابع دیتا سنتری است، حدود 1000 میلیارد تومان هم سخت افزار از سوی فناب در اختیار ابرآروان قرار می‌گیرد تا در دیتا سنتر نیما در پارک فناوری پردیس به ارائه خدمات ابری خود بپردازد. به گفته پیرحسینلو، ابرآروان حدود 90 هزار مشتری دارد که از این بین حدود 15 هزار مشتری بین‌المللی هستند و این شرکت به عضویت GDPR یعنی قوانین حفاظت اطلاعات اعدادی اروپا درآمده است. ابرآروان همکاری‌هایی را با شرکت زیتل، ارائه دهنده سرویس اینترنت نامحدود بیسیم، آغاز کرده و قصد ارائه 5G کلاود را دارد. این هفته اسنپ طرح جدید نیکوکاری اسنپ کلاب با نام حمایت از زنان آسیب دیده از خشونت را معرفی کرد. این طرح که با همکاری مؤسسه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا اجرایی می شود، ششمین طرح از طرح‌های نیکوکاری باشگاه مشتریان اسنپ در راستای مسئولیت اجتماعی این شرکت است. اسنپ اکسپرس اعلام کرد در راستای مسئولیت اجتماعی خود در ماه رمضان، کارزاری برای حمایت از افراد مبتلا به بیماری پروانه‌ای یا ایبی با نام سفره همدلی آغاز کرده است. در این کمپین از تاریخ 23 فروردین تا 12 اردیبهشت، کاربران اسنپ اکسپرس می توانند بسته‌هایی از کالاهای سوپرمارکتی و مواد غذایی خریداری کنند که در روز عید فطر به خانه ایبی اهدا می شود. بیمه مرکزی با ارسال نامی به شرکت‌های بیمه گوناگون کشور، آنها را از همکاری با بیمه.com، شرکت آریا پرداز رایکا، به دلیل نداشتن مجوز فعالیت کارگزاری برخط منع کرده است. پیشتر نیز بیمه.com به دلیل ارائه تخفیف‌های بیش از سقف مجاز از بیمه مرکزی اخطار گرفته بود. مایکت با راه اندازی سرویس بکلینک به توسعه دهندگان اندرویدی این امکان را می‌دهد تا به ازای هر کلیک یک تار روی دکمه دانلود برنامه از مایکت در وبسایت خود درآمدی دریافت کنند. این درآمد به صورت اعتبار سرچ ادز در انتهای ماه به حساب توسعه دهنده واریز خواهد شد. فروشگاه اندرویدی ایران اپس از تاریخ 15 اسفند 1400 به فعالیت خود خاتمه داده است. علت دقیق خاتمه فعالیت اعلام نشده و وجود مشکلاتی دلیل آن عنوان شده است. سرویس رزومه ساز ادباکس نیز در سایت خود اعلام کرد این سایت پس از تاریخ 25 خرداد 1401 در دسترس نخواهد بود و اطلاعات بیشتر به ایمیل کاربران ارسال خواهد شد. به نوشته پیوست عده‌ای از مسئولان در پی رایزنی برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از طریق تجمیع سرمایه و فعالیت اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی موجود در قالب یک پیام‌رسان ملی هستند. تاکنون 9 پیام‌رسان ایرانی معرفی شدند. بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا همان مرکز تتا، ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی از ابتدای اردیبهشت ماه 1401 بر مبنای اطلاعات تراکنش پرداخت امکان پذیر خواهد بود. همچنین کاربران می توانند برای دریافت نتیجه سریعتر از درخواست داوری در سامانه استفاده کنند. اکبر قنبرپور که پیشتر در پارک فناوری پردیس مشغول بود، این هفته در گفتگوی اعلام کرد قرار است سهم صنایع آیتی، ICT، الکترونیک و فناوری‌های نوین را در منطقه پیام افزایش دهند. قنبرپور به تازگی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام شده است. این هفته خبر رسید رئیس مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار بررسی طرح صیانت در این شورا و اظهار نظر در خصوص سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی شده است. دوشنبه شورای عالی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای ارجاع متن طرح صیانت به این شورا را تکذیب و اعلام کرد که مجلس صرفاً از این شورا خواسته تا محورها و سیاست‌های مد نظر در زمینه قانون‌گذاری در این رابطه را به مجلس ارائه دهد و طرح صیانت همچنان در مجلس بررسی می شود. نخستین رویداد جذب سرمایه حوزه نوآوری‌های حقوقی و قضایی توسط پردیس نوآوری حقوقی و قضایی و گروه پیشگامان کارآفرینی کارم برگزار شد. این رویداد میزبان 7 استارتاپ و شرکت دانش‌بنیان در این حوزه بود. در این مراسم امضای توافقنامه سرمایه‌گذاری میان شرکت سرمایه‌گذاری داوین با 2 استارتاپ امزانو و دادیاب صورت گرفت. انتشار صورت‌های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت که برای نخستین بار در طول دوران فعالیت این شرکت رخ داده، نشان می‌دهد بیش از 93% درآمدهای این شرکت از فروش خدمات پهنای باند به اپراتورهای مختلف حاصل شده که همراه اول و ایرانسل در مجموع نزدیک 68% درآمدهای زیرساخت را تأمین می‌کنند.